بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لطفا مکارم شیرازی مدرس الله مورخه 15/11/1380 مطابق با 21 ذی‌قعده الحرام 1422 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام الرضا.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله المنتفر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. باز امروز جوابی از یه سوال بدم که محل ابتلاء مربوط به بحثم هست. آیونم اصرار دارن دربارش بحث بشه. من یه روز اشاره کردم اگر مادر بزرگ نوش و شیر بدهد، این دختر در خانه این شوهر حرام میشه. خیلی خوب، آیا این دختر میتونه به عنوان یه محرم تو این خانه زندگی کنه یا نکنه؟ گفتیم میتوانه. چرا؟ به علت این که روایت میگه این به منزله بنت اوست. لا ينكح ابو المرتضی فی اولاد صاحب اللبن. چرا؟ کن فی موضع بناته، اولاد صاحب اللبن به منزله دختر او هستند. پس همسر فعلیش به منزله دخترش می شود و حرام میشه و محرم هم هست. بنابراین اگر اینا محظوری دارن، بنابراین فتوای مشهور که میگن حرامه، حالا ما که تردید کردیم، بنابراین فتوای مشهور که میگن حرامه، اگر اینا نخوان به طور کامل از هم جدا بشن، میتونن تو خونه با هم زندگی کنن مثل خواهر و برادر، مثل دختر و پدر. دیگه اون درد سرهای جدا شدن بچه ها و متلاشی شدن خانواده و اینها پیش نمیاد، مگر اینکه زن بخواد جدا بشه بری شوهر دیگری بکنه، یه بحثه. اما اگر واقعا اصرار داشته باشن که محیط خانواده رو متشنج نکنند و بچه هاشون بزرگند و پیش اونها بمانند و اینا به صورت محرم با هم باشن، مثل دو تا محرم، مثل خواهر برادر، مثل دختر و پدر با هم زندگی میکنن، دو مشکلی نداره. پس حرام که میشه محرم هم میشه. اینو سوال کرده بودن که آیا محرم هم میشه؟ گفتیم بله، لأنها به منزلت بناته. نه، اون درباره مسئله لاین که و ابو المرتضی فی اولاد صاحب لمن دارم میگم، صدرشو میگم، نه زیدش که خواهران پسر اینها باشه، اون صدر رو میگم. اون زیدم چرا؟ اگر کسی قائل به حرمت بشه اون هم میگه. اگر خب برگردیم به مسئله چارد، عنوان ثانوی اینجا نی محرمیت هست، با هم هم نمیتوانن آمیزش کنن دخترشه. حالا اجازه بدید این فقط یه سوال جواب بود، از مسئله دور نشیم. بعد در شاخه فرع دوم مسئله چهاردهم از مسائل رضا بود، و و اون بحث زوجه صغیره و زوجه کبیره بود و خواهیم دید که این مسئله یک ثمره مهمی هم داره که امام قدس سره در اولین تنبیه که بعد از این هست یه ثمره خوبی ذکر میکنن، ولو نه با عنوان ثمره، اما واقعا به منزله ثمره میشه برای بحث ما. به هر حال بحث در این است که اگر زوجه کبیره زوجه صغیره رو شیر داده، گفتیم روایات متعدد علاوه بر اجماع داریم که اینها حرام می شوند. البته در دو صورت، هم کبیره هم صغیره حرام می شد، در یک صورت فقط کبیره حرام می شد، صغیره حرام نمی شد. رسیدیم به اینجا که بهترین دلیل ما روایاته و بهترین روایت روایت علی ابن محزیاره. من روایت علی ابن محزیار یه بار دیگر بخونم چون میخوام روش بحث کنیم امروز سندن و متنن و اشکال معروف رو بگیم و جواب بگیم. باید یادآوری بشه این روایت. ما رواه علی ابن محزیار عن ابی جعفر علیه السلام قال قیل له ان رجلا تزوج بجاریه صغیره، جاریه صغیره ای گرفت به خاطر مصالحی که بوده، فارضعت ها امرأته، همسرش یعنی همسر کبیره او رو شیر داد، ثم ارضعت ها امرأة اخرى له، زوجه دومی داشت اونم دو مرتبه شیر داد، شیر کامل. فقال ابن شبرمه حرمت علیه الجاریه و امرأتاه. یکی از فقهای عامه به نام ابن شبرمه گفته هر دو، هر سه حرام میشن، هم صغیره هم دوتا کبیره. بله هم اول میگفتی صدا نمیاد. فقال ابو جعفر اخطاء ابن شبرمه، فرمود امام فرمود ابن شبرمه خطا کرد، تحرم علیه الجاریه، اون صغیره برش حرام میشود، و امرأته التي ارضعتها اولا، اونی که اول شیر داده اونم حرام میشه، فاما الاخيره فلم تحرم، حرام نمیشه، كانها ارضعت بنته، مثل این که دخترش رو شیر داده، چون از زوجیت خارج میشه. وقتی از زوجیت خارج شد حکم بنت رو پیدا میکنه، وقتی حکم بنت رو پیدا کرد کبیره دوم که به او شیر میدهد دختر اینو شیر داده، ام زوجه نمیشود. بس در این بود که در این روایت از نظر سند دو تا اشکال کردن. اشکال اول این بود که در سند صالح ابن چی بود؟ صالح ابن ابی حماد اون واقع شده، اینم که مجهول الحاله و محل اشکال. صالح ابن ابی حماد بله، البته بعضی ها تضعیفش کردن گفتن ضعیفه، بعضی هم توقف کردن گفتن ما در باره صالح در اینجا نتوقف فی روایته. خب توقفم مساوی با ضعف دیگه، چه فرق میکنه؟ فعلا کل حال چه ضعیف باشد چه توقف باشد، علا کل حالین نمی شود به خاطر وجود این صالح عمل کرد. تضعیف منصر ابن قزائری، اون چه من در حافظم هست این است که ابن قزائری و یکی دو نفر دیگر و دو نفر دیگر ظاهرن. خب حالا میخواهید ما این رو بیشتر فردا براتون بحث دربارش میکنیم. اون چه من دیدم چند نفری او را تضعیف کردند، بعد بعضی هم توقف کردن. میدونید بعضی از بزرگان علم رجال دلشون میخواد به داخل تا اونجا که راه دارد تضعیف ها رو کم کنند و ثقات رو بیشتر کنند. حالا من کلامشون احترام میذاریم، میبینیم و من عرض میکنم. بنابراین فعلا علال حساب این ضعیفه و خیلی هم که گفتن ما به این روایت نمیتونیم عمل کنیم تصریح کردن به این که این روایت ضعیفه. ضعف هم به خاطر همینه، نه اونی که مرحوم علامه مجلسی گفت. و اما اشکال دوم این است که جناب ابن شبرمه معاصر با امام صادق و امام باقر علیهم السلام بوده. پس ابو جعفری که در کلام ابن مهزیار آمده ابو جعفر الباقر علیه السلام است، نه ابو جعفر الجواد. و الا با ذکر ابن شبرمه که معاصر ابو جعفر الباقر بوده نمی سازه. خب اگر این ابو جعفر ابو جعفر باقر شد، ابن مهزیار که مسلم درک نکرده، دو سه واسطه بین ابن مهزیار، حداقل دو واسطه بین ابن مهزیار و بین امام باقر علیه السلام هست، دو الی سه واسطه، و این دو سه واسطه ذکر نشده، بنابراین حکم مرسله پیدا می کند. این چیزیست که مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول بهش اشاره فرموده است. ولیکن در انصاف این است که ما میتونیم این جواب بدیم. ظاهر ابو جعفر با وجود ابن مهزیار ابو جعفر جواده، چون وکیل امام جواد بود. اگر واقعا ابن مهزیار میخواد از امام باقر نقل کنه باید اشاره کنه. همه کس از زبان ابن مهزیار ابی جعفر رو بشنون میفهمن ابی جعفر نیدی جواده. بله؟ لطف کنید آقا، صالح قبل از اونه، صالح قبل. میخونم براتون آقا، میخونم. عن علی ابن محمد، عن صالح ابن ابی حماد، عن علی ابن مهزیار، عن ابی جعفر. بنابراین ابن مهزیار مستقیما از ابی جعفر. این خیلی کار بی احتیاطیه که واقعا ابن مهزیاری که وکیل ابو جعفر جواده بگن ابی جعفر و مرادش ابی جعفر الباقر باشه. به علاوه ابن شبرمه یه فقیه معروفی بوده، فتواش تو اون زمانم بوده. مگر مانع داره بنده وقتی میخوام صحبت کنم از شیخ طوسی صحبت کنم؟ چرا؟ به علت اینکه فقیه از فقها معروف شیعه، لازم است معاصر من باشه. اگر من فتوایی از شیخ طوسی نقل کردم دلیل بر این است که معاصر من است. و اگر راوی از ابن شبرمه فتوایی نقل کرد در محضر امام جواد، دلیل بر این است که ابن شبرمه باید معاصر امام جواد باشه. فقیه معروف و کان له فتوا مشهور، و راوی استناد می کند به کلام ابن شبرمه که این کلام معروف فعلا هازا ما نمیتونیم بگیم چون ابن شبرمه معاصر امام باقر بوده پس راویم راوی مال اون زمانه پس ابو جعفرم ابو جعفر باقره، به دلیل اینکه شهرتی فتوای ابن شبرمه داشته که تا مدتی بعد هم باقی مونده، تا یه قرنم نمیشه. بله ما نمیگیم قال شیخ طوسی، ما میگیم قال، مگر نمیگیم قال العلامه قال المحقق، ما هم قال میگیم، وقت قال میگیم یعنی معاصر ما، هر قاله دلیل بر معاصره. بنابراین این اشکال مرحوم علامه مجلسی با جلالت قدری که ایشون دارند و ما سر تعظیم در مقابل در عظمت ایشون فرود می آوریم، مخصوصا به خاطر خدمات خاصی که به اهل بیت کرده، در این حال این اشکال ایشون رو ما قابل قبول نمی دانیم. اگر مشکلی سند ابن مهدیار داشته باشد، مشکلش منحصرا صالح ابن ابی حماده که گفتیم ضعیفه. باز هم فردا روی صالح انشاءالله یه نظر دیگه میکنیم. ولی ما میتوانیم سند حدیث رو تقویت کنیم. از چرا؟ بله، عمل مشهور به آن، بلکه اجماع بود، عمل مشهور بلکه اجماع بر عمل به آن. این قول در این مسئله روایات دیگری هم هست، دو تا روایت دیگری داشتیم که در حکم پنج روایت بود، اونا صحیح و سند بود. شاید مشهور استناد به اون دو روایت کردن، روایت حلبی و روایت ابن سنان و محمد ابن مسلم و اون روایت قبلی، شاید استناد مشهور در این فتوا به اون روایت صحیحه بوده. از کجا استناد به روایت ابن مهدیار کردن که جبران ضعف سند به وسیله عمل مشهور بشود؟ این قلنا اون دو روایت تمام مسئله رو نمیگه، فقط زوجه صغیره رو ظاهرن میگه، اونم یکیش فساد نکاح رو میگه. بنابراین تمام و کمال از اون دو روایت در نمی آید، هرچند دیروز در بحث عرض کردیم که به لوازم و ملازمات و اینها ممکنه بقیه مسئله رو هم از اون دو روایت استنباط کنیم به خاطر تلازم ها، ولی در صریح روایت نیست. اون چه در صریح روایت روایت ابن مهدیاره که به طور کامل مسئله رو بیان کرده، و لا یبعد که مستند مشهور همین روایت ابن مهدیار بوده، و از این طریق بتوانیم ما ضعف سند و لوکان جبران کنیم. تا به اینجا سند درست. و اما هاهنا اشکالون معروف، و آن این است که ما نمیتونیم عقلن این روایت ابن مهدیار رو بپذیر. چرا؟ به علت این که امام علیه السلام میفرماید این دوتا بر او حرام شدن، چون یکی از اینها بله به منزله بنتش هست و دیگری هم ام الزوجه. خب بنت حرفی نیست، شیر داده از شیر این مرد، و این صغیره بنت شد. این حرفی درش نیست، حرام. ولی کبیره که میگید حرام کبیره اولا، چون ام الزوجه، خوب دقت کنید، ام الزوجه از دو جز ترکیب شده، یکی ام بودن یکی زوجه بودن، و باید این هر دو جز در آن واحد موجود بشود تا بشه ام الزوجه. به تعبیر دیگر این زن کبیره در آن واحد دو وصف باید داشته باشه، یکی وصف ام بودن، یکی هم وصف زوج بودن او، تا بشه ام الزوجه. آیا در آن واحد میشه کبیر ام باشه صغیر هم در همون آن زوجه باشه؟ نمیشه. به محض اینکه ام شد، یعنی اون دفعه 15 کامل شد و این پستانش از دهان این بچه بیرون آمد، تا ام صد کرد صد کرد زوجیت از بین میره، صغیره میشه به زوجیت از بین رفت. باید در عین اینکه این ام شده، در همون آنی که ام شده اونم زوجه باشه، در حالی که محال ام بودن او با زوجیت این بسازه، چون اون که ام شد این بنت میشه، این که بنت شد زوجه نیست. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که این دو قید با هم جمع نمیشه، صغیره زوجه باشه، کبیره هم ام باشه، تا صدق ام زوجه کنه. همون درون آنما باطله، یعنی درون آنما که این ام شد، در همون آنما اون از زوجیت خارج شد. به تعبیر دیگر از این در ام بودن وارد میشه، از اون در زوجیت خارج میشه. آنواری این دوتا تو این خونه نیستن. وقتی ام از این در وارد شد، زوجیت از اون در خارج میشه. باید یه آن واحدی پیدا کنیم که هر دو عنوان تو این محبته باشه. دقت عرفیشم همینه. نمیشه بعد عمومت با زوجیت جمع میشه، هم ام باش هم زوجه باش. ام از این طرف آمد شد بین، زوجیت از اون طرف خارج شد. در واقع مثل علت معلول ها، ام بودن سبب ابطال زوجیت. این تعبیر تعبیر خوبیه، ام شدن سبب ابطال زوجیت. خیلی خوب، پس ام الزوجه نشد. ام الزوجه آن است که هم بزرگه ام باشه، هم کوچک زوجه باشه. وقتی ام شد او بنته، پس ام بودن سبب ابطال زوجیته. اجازه بدید من باز به یه عبارت دیگه بگم، این اشکالی که استاد داشتن آقایون مطرح کنم از کردم میاد آمد. ببینید، ام و بنت این دوتا متضایفین هم، یعنی از هم جدا نیستن. وقتی بزرگ ام شد، کوچک هم بنت. چرا؟ مثل ابو ابنه، ام و بنت هم متضایفین هم. اینا در آن واحد هم. اینا در آن واحد هم. ولی وقتی امیت و بنتیت حاصل شد، این سبب ابطال زوجیت. چطور می شود اینا با هم باشن؟ این سبب ابطال اونه. وقتی سبب ابطال اون شد، در آن واحد هم با هم جمع نمی شن. مثل این است که شما بگید علت و معلول، علت و عدم معلول در آن واحد جمع میشن، بعد اینطور نمیشه. حالا برسیم. خب هازا هو الاشکال، این در صورت دقت کنید، در صورت اول و دوم و سوم در هر سه صورت این اشکال میاد. چرا؟ چون در هر سه صورت میخوام اینو به عنوان ام الزوجه حرام کنیم. در هیچ یک از این صور ام الزوجه نمیتواند باشد. چرا؟ چون باید در آنی که کبیر امت صغیره هم زوجه باشه، در حالی که ام شدن کبیره سبب ابطال زوجیت صغیره می شود. علت و معلولن با هم نمی سازن. خیلی خوب. و اما جواب، دو جواب داد. جواب خوبی که دادن صاحب جواهرم پذیرفته، بعضی از معاصرینم دیدم پذیرفتن، مرحوم آقای سبزواری در مهذب الاحکام و خیلی دیگر، این است که آقا اگر نفس نمی داشتیم حق با شما بود و اشکال عقلی دارید درست می کنید. نفس ما که روایت ابن مهذیاره میگه مقارنه عرفیه کافی است برای صدق ام الزوجه. نفس ما اینو میگه، ما نمیتونیم مقابل نفس اجتهاد کنیم. از نفس میفهمیم این دقت عقلی اینجا جاش نیست، از نفس میفهمیم تقارن کافیه. مقارن اون زمانی که این ام میشه، مقارن اون هم این زوجیتی هست. تقارنن عرفیان لا تقارنن عقلیان دقیان. بله، اگر نفس نبود ما میگفتیم نفس مانع کار ماست. این نفسی که ما داریم بهمون میگه اینجا عنوان ام الزوجه و امهات و نسائکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. نفس ما میگه این آیه قرآن اینجا صادقه. وقتی میگه صادقه یعنی این دقت عقلیه باید بره کنار، یعنی همون تقارن عرفی رو کافی بدانید و الا اجتهاد مقابل نفس، اجتهاد مقابل نفس و ازالا یجوز. خب این جواب، جواب خوبیه در اینجا، مشکلی نداره. و اما جواب دومی که دادن، گفتن این مسئله مبتنی بر مسئله مشتق، که اگر یادتون باشه که حسن ظن من ایجاب میکنه بگم یادتون هست انشاءالله، در کفایه در مسئله مشتق در یکی از تنبیهات همین مسئله رو مطرح کردن و این رو جز ثمرات مسئله مشتق شمردن. میدانید در مشتق دو مبنای معروفه، یکی این است که مشتق حقیقت در من طلب بسب المبدعه، یکی این است اما از من طلب بس و من قضا. برای اینکه این مسئله اصولی هم یه خود یادتون بیاد، من یه شرح مختصری هم در اینجا بدم. منظور از مشتق آیا حقیقت من در من تلبسه است یا در من قضا انه المبدع و مجاز در مستقبل، اینه. اگر ما میگیم زیدون کان قائما امسه، کان قائما امسه، اگر قائل باشیم به این که در من تلبسه بالمبدع فی زمان نسبت، نسبت ما امسه هست، باید زید دیروز خواهید میشه تو من طلب بخش. زید باید
دیروز قائم باشه تا در زمان نسبت کان امس قائمن تلبس به قیام داشته باشه. اگر پریروز قائم بوده، من میگم کان قائمن امس، این من قضا عنه المبدعه. پریروز قائم بوده، دیروز بهش نسبت میدیم، بگید کان قائمن امس، این داخل در من قضا عنه المبدع میشه. اگر بگیم زیدون قائمون الیوم، زمان نسبت کی هست؟ الیوم. اونی که میگه متلبس به مبدع باشه، به قیام باشه در زمان نسبت، میگه زید امروز باید قائم باشه. اونی که میگه من قضا هم کافیه، میگه اگر دیروز قائم بوده میتونید بگید زیدون قائمون الیوم. چرا؟ چون من قضا عن المبدع و متلبس بالمبدع هر دو حقیقت هست. اگر بگید زیدون یکون قائما غدن، غدن زمان نسبت کی هست؟ غده. یکون قائما غدن، زمان نسبت غده. اونهایی که تلبس به مبدا شرط میدونن در زمان نسبت، میگن قد باید قائم باشه. اونهایی که این شرط نمیدونن میگن اعمه، میگن اگر امروز هم قائم باشد میتونیم بگیم زیدون قائمون قدم، چون مشتر اعم از من تلبس در زمان نسبت و من قضا عنه المبدا. درست؟ ما در اون بحث مانند بسیاری از آقایون و محققین و اینها، مختارمون این است که مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدا فی زمان نسبت. قائم که میگن ای امس گفتیم باید دیروز قائم باشه، الیوم گفتیم باید امروز قائم باشه، قدن گفتیم باید قد قائم باشه. قبل از اون فایده نداره. این که بعضی جا میبینید زید امروزش میگیم قاتل، با اینکه یک سال قبل آدم کشته، میگن قاتل رو بیارید برای محاکمه، قاتل بعد از یک سال دستگیر کردن، امروز هم بهش میگن قاتل. این نه به خاطر این است که مشتق اعم در من قضا عنه المبدعه، نه، برای این است که قرینه‌ای در اینجا در کاره. چون قتل در یه آنه نمیتونه قتل یه روز دو روز ده روز ادامه داشته باشه، قتل آنیه. ولذا صفاتی مثل قاتل و امثال زاده چون قرینه هم باشه در من قضا هم اطلاق میشود. اما در جایی که قرینه نباشه مثل قیام، زادش نیست که حالا باشه. تجد قاتل و سابق و امثال زاده که اینا توأم با قرینه ای هست. من نمیخوام استدلالات اونجا رو بیارم، در آینده همه میگن مجاز. نه، زمان نصف همینه، زمان نسبت فرداست، آیندهش پس فرداست. مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدع در زمان نسبت. اگر زمان نسبت قدم شد، مستقبلش بعد القده، او مجاز. زمان نسبت زمان حال نیست. مسئله مهم باب مشتق این است، خیال نکنید زمان نسبت زمان حال. زمان نسبت اگه امسه میگیم دیروزه، الیوم میگیم امروزه، قد میگیم فرداست، زمان نسبته. مستقبلش بعد الغده. اون مجاز، اون مجاز. اجازه بدید من نمیخواهم، بنده نمیخواهم بحث مشتق رو به طور کامل اینجا مطرح کنم، امکانم نداره. فقط اشاره کردم یادتون بیاد میخوام تطبیق کنم، اجازه بدید تطبیق کنم بر مانند فیلم. اونهایی که قائل به اعم از من قضا، بگن مشکلی که در اینجا داشتید با بحث مشتق و حقیقت در اعم از من تلبس و من قضا بودم حل می شود. چرا؟ به علت این که این خانم کبیره ام این صغیره شد، صغیره هم زوجیت باطل بشه، ولی ام من کانت زوجه هست، یعنی الان زوجه نیست، اما ام من کانت زوجتن، یه آن قبل زوجه بود دیگه، یه دقیقه قبل این صغیره زوجه بود، صغیره یک دقیقه قبل زوجه بود، وقتی شیر خورد از زوجیت افتاد. این کبیره مادر این صغیره ای می شود که یه دقیقه قبل زوجه بوده. ام من کانت زوجه. و اگر مشتق و در اعم حقیقت بدونیم، اینجا صدق ام زوجه می کند. ام الزوجه به عبارت روشن‌تر باز بگم، ام الزوجه اما از کسی است که ام زوجه فعلی باشد یا ام من کانت زوجه باشه. ام الزوجه معمولی ما فعلا زوجه است، اونم ام، این ام زوجه فعلی. ام الزوجه معمولی مردم، او ام، اونم زوجه است، مشکلی نیست. اما در بحث رضا ام من کانت زوجه دقیقتا قبل ذلك که اونم چون مشتق اعمه بنابراین صادق هست. خب اگر کسی مبناش اعمیت باشه در باب مشتق، جز اعمیین باشه، این جواب جواب خوبی. خیلی خوب، زوجیت باطل شد. میدونم، میگید زوجیت باطل شد، پس ام من کانم زوجتن میشه. اگر مبنای ام داشته باشید درست میشه. اما مای که قائلیم به این که مشتق حقیقت هست در من طلب و سبل مبدع فی زمان نسبه، نه زمان حالا، فی زمان نسبه. الان ما میخوام نسبت بدیم به این کبیره، بگیم هاذهی ام الزوجه، نمیتونیم، چون ام که شد زوجیت او از دست میره، تا ام نشده صغیره زوجه است، کبیره که ام شد زوجیت از دست میره. پس ام الزوجه اگر روایات نبود و از راه تقارن عرفی وارد نمی شدیم، ام الزوجه در اینجا صادق نبود، بنابراین که مشتق حقیقت در من تلبس بالمبدأ فی زمان الحال باشه. تا اینجا معلوم شد، بقیهش انشاءالله برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.